مشتریات
بله، یه سری باید بپرسن، یه سری که نمیدونن ما بهشون توضیح میدیم که آپدیتشون شرایطش چجوریه، نورش چجوریه، دماش چجوریه. باید همه اینا رو در نظر داشته باشن که کاکتوس رو خوب میخوان نگه دارن تا بزرگش کنن بتونن ازش خوب مراقبت کنن.
من از خانم پرسیدم که آیا میدونید که مشکلات نگهداریش چیه؟ پاسخ درستی رو دریافت نکردم. احساس میکنم که مردم ها در این زمینه زیاد اطلاعات چندانی ندارن. مشکلات نگهداری کاکتوس چیه؟
نگهداری کاکتوس آبدهی کمی میخواد، مخصوصا از خانواده تیغدارش هفته یه بار آب میخواد. اون خانواده‌هایی که از نوع گوشتیش هستن، برگی هستن، هفته دو بار تا سه بار آب میخوان. زمستون شرایط آبدهیشون میشه 10 روز یه بار برای نوع تیغدار، برای گوشتی ها میشه هفته دو بار.
ارزون میدید دگرون؟
نه، ما داریم ارزون میدیم.
میصرفه؟
بله دیگه، بالاخره 1000 تومن 2 تومن برام هم داره.
خب خیلی هم علاقه. درود بر شما،
سلامت باشید.
متشکرم دوستان عزیز شنونده. اینم گفتگوی یه خریدار و یه فروشنده در مورد کاکتوس اینجا گلستانه. با ما همراه باشید.
گلستانه ی رادیو اقتصاد رو میشنوید. گلستانه برنامه یکی از ظرفیت‌های داخلی برای پرورش و تولید گل و گیاه در کشور صحبت می‌کنه. برنامه گلستانه از راهکارهایی برای تغییر شیوه‌های سنتی تولید گل در کشور و بهره‌مندی از تکنولوژی روز با شما صحبت می‌کنه. خانم دکتر ثریا قاسمی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در کنار ما هستند تا در مورد موضوع برنامه کاکتوس هست برای ما اطلاعاتی رو ارائه بدن. شما شنونده عزیز چی؟ آیا به پرورش کاکتوس در منزلتون اکتفا کردید؟ یا اینکه نه، در حوزه کارآفرینی به کاکتوس علاقمند هستید و تولید میکنید و یک بازار اقتصادی برای خودتون به وجود آوردید؟ هر سوالی در زمینه کاکتوس دارید، این گیاه کم آب یعنی خیلی کم احتیاج داره به آب، میتونید با ما در میون بگذارید. میتونید نظر خودتون رو، پیشنهادهای خودتون رو، توصیه هاتون رو در حوزه کارآفرینی گل کاکتوس یا گیاه کاکتوس به ما ارائه بدید. کافیه که به 30,000-3637 پیامک بزنید. اگرم علاقمند باشید ما میتونیم به شما پیامک بزنیم. کافیه که اسمتون رو به انضمام کلمه گلستانه به 30,000-3637 ارسال بفرمایید. اینجا گلستانه ی رادیو اقتصاده. هر فصلی گیاهان مربوط به خودشو داره، گیاهانی که با شرایط آب و هوایی اون فصل سازگارن. فصل تابستون یکی از سخت‌ترین فصل‌ها برای نگهداری از گل و گیاهه. بنابراین اگه قصد دارید که گیاهی تهیه کنید که در شرایط سخت این فصل تاب بیاره، بهتر به این بخش توجه کنید. جالبه که بدونید یکی از این گیاهان مقاوم در فصل تابستون آلوراست. آلوورا گیاهیه که هر باغ و باغچه به اون نیاز داره. مصریان باستان از آلوورا به نام گیاه جاودانه یاد می‌کردن. چرا؟ چون تقریبا خشکوندن و از بین بردن این گیاه غیر ممکنه. این گیاه مقاوم داره یه خواص درمانی زیادی هم هست. شیره گیاه آلوورا میتونه به بهبود عملکرد دستگاه گوارش کمک کنه. همینطور میتونه التهاب ناشی از گزیده شدن توسط حشره‌ها رو هم برطرف کنه. شیره این گیاه برای پوست خیلی مناسبه. این گیاه به مراقبت و آب بسیار کم نیاز داره. گیاه مریم گلی. شاید باورتون نشه که این گیاه با این اسم ظریف و لطیف بسیار در برابر کم آبی و نور و خورشید مقاومه. شکوفه های این گل در اواخر تابستون خودنمایی میکنن. این گیاه گزینه خیلی خوبی برای جذب حشرات گرد افشانه. یه گیاه مقاوم دیگه بهتون معرفی کنم و اون هم گیاه بومادرانه. این گیاه درمانهای سنتی برای آفتاب سوختگیه. پس میشه نتیجه گرفت که تا چه اندازه میشه در برابر آفتاب و نور اون مقاوم باشه. این گل زیبا با اون رنگ دوست داشتنیش خواص دارویی هم داره. خب این گیاهان را که نام بردم هم نیاز به آب کم دارن و هم در برابر نور خورشید بسیار مقاومن. اما بریم سراغ خانم دکتر قاسمی و بپرسیم دیگر سوالات خودمون رو در زمینه گیاه کاکتوس که بسیار هم مورد توجه خیلی از شنوندگان ما هست که در خونه خودشون رو پرورش میدن. خب خانم دکتر قاسمی، خواهش میکنم بفرمایید که با توجه به اینکه گیاهی مقاوم به آفتاب و آب کمی هم نیاز داره، به چه دمایی احتیاج داره؟ اگر گلدونی ما در خونه داشته باشیم چه خاکی این گیاه احتیاج داره؟ و اگه بخوایم کودش بدیم، اگه بخوایم تغذیه بهش برسونیم، به چه کودی نیاز داره؟
بسیار خب. ببینید، یک تصوری که در مورد این گیاه وجود داره، من قبلش خدمت شما عرض کردم، چون که ما میگیم مال مناطق خشک، خیلی اصلا این گیاه آب نمیدن یا خیلی با فواصل طولانی به این گیاه آب میدن.
بله.
من قبل از اینکه به بقیه عوامل مؤثر توی رشدش اشاره کنم، بحث آبش رو میخوام مطرح کنم. ببینید، میزان آبی که نیاز یک گیاه هست، به ویژه توی شرایط آپارتمانی که ما شرایط هوایی تقریبا ثابتی داریم،
صحیح،
ارتباط بسیار بسیار مستقیمی به ساختمان خاکی داره که شما انتخاب میکنید. خیلی از دوستان ما میان برای گلدوناشون یه خاک سبک سبک انتخاب میکنن، خاکی که به محض اینکه آب رو از بالا میریزن توی گلدون، بلافاصله از پایین گلدونشون میزنه بیرون.
بله.
خب معلومه این خاک خاکی نیست که بتونه آب رو در خودش نگه داره. روی این اساس باید خاکی برای این گیاه انتخاب بشه که در کنار سبک بودن خاکش باید حتما ماده عالی کافی هم داشته باشه.
صحیح.
ماده عالی نقش یک اسفنج رو بازی میکنه.
در مورد همین مواد عالی توضیح بفرمایید.
بله حتما. ببینید، ما برای خاک یه سری مواد نیاز داریم. یه سری مواد معدنیه که با خود خاک همراهه. حالا زیاد، کم، خیلی وقتا تو نتایج و آنالیزای خاک مشخص میشه. مثلا که این شامل یه سری عناصر پرمصرف ما و یه سری عناصر کم مصرف ماست، مثل نیتروژن، مثل فسفر، مثل پتاس، مثل گوگرد، که اینها رو ماها خیلی وقتا در قالب کود به گیاه میدیم. خب ولی یه قسمتی دیگه از مواد عالی هست که این مواد عمدتاً چسبانندن. یعنی شما وقتی ساختارها و خاکدانها توی خاک شکل میگیره، باید یه سری مواد مثل سیمان بیاد اینا رو به هم بچسبونه.
صحیح.
که این مواد عالی نقش سیمان رو دارن. شما بعضی خاکا میبینین پودره، یعنی فوت کنین کاملی خاک پخش میشه. معلومه این خاک ساختمان درست حسابی نداره، ماده عالی نداره که این به اصطلاح خاکدانه ها رو به هم بچسبونه. بنابراین یکی از مهمترین فاکتورها برای تغذیه گیاه در کنار مواد معدنی، مواد عالی خاکه که بیاد عناصر خاک رو به هم بچسبونه، ذرات خاک رو، و نقش اسفنج رو بازی کنه. و موقعی که شما آب به خاکتون اضافه میکنین، این آب رو در خودش نگه داره و به مرور در اختیار گیاه قرار بده. روی این اساس دوستان دقت کنن، موقعی که به خاک آب اضافه میکنن تا اون حدی که رطوبت کافی، ببینید خیلی مهمه که رطوبت به ریشه برسه. خیلی نمیخواد، خیلی کار سختی نیست که شما با حدس گیاهتون بفهمین عمق ریشش چقدره.
درست.
یعنی بیش از حد به گیاه آب نباید داده بشه و انقدر هم کم نباشه که این گیاه حالت پلاسیده به خودش بگیره، چون گیاه‌های کاکتوس عمدتاً بالای
از کجا بفهمیم که مثلا اندازه آبی که می‌خوایم به کاکتوس بدیم خوبه، مناسبه؟
ببینید، یه راه حل خیلی خیلی ساده داره. شما میتونین از یک تیک چوب، یه دونه خلال دندون یا هر چیز دیگه که بتش خاک رو کنار زد یا در خاک فرو کرد. شما وقتی اون چوب رو در خاک فرو میکنی، یه چیزی که تغییر رنگ بده، عمق نفوذ آبتون مشخص میشه.
اگه تغییر رنگ بده یعنی کافیه،
یعنی آب نفوذ کرده. خب منتها شما چون کاکتوس عمدتاً گلدون‌های کوچیکی هستن، اگر تا ته گلدون شما هم برسه هیچ اتفاقی نمیفته. منتها تأکید من به اونه که خاک شما نه انقدر سبک باشه که بلافاصله آب بزنه بیرون، این قابل دیدنه، قابل لمسه.
بله.
یا اینکه نه انقدر این خاک شما چسبندگی داشته باشه که این آب خیلی دیر از گلدون بره بیرون، که این هم باعث خفگی ریشه گیاه میشه.
صحیح.
ببینید یکی از ویژگی هایی که گیاه کاکتوس شما به مرور زمان نشون میده که شما آب زیادی بهش دادین، محل اتصال گیاه شما به خاک لکه میزنه، یه لکهای قهوه‌ای، حالت گندیدگی به این گیاه دست میده. این نشون میده در اثر استفاده زیاد از آب، حالت آب ماندگی پای بوته ایجاد شده و گیاه به اصطلاح فاسد شده، به اصطلاح از بین رفته.
صحیح.
روی این اساس گیاه کاکتوس همونقدر که به کم آبی مقاومه، به آب زیاد هم حساسه.
حساسه.
و اما در خصوص نور شما فرمودید.
بله.
ببینید ما اگه بخوایم نور رو تقسیم بندی کنیم، دو نوع نور داریم به زبان عامیانه و مردمی خودمون.
صحیح.
یکی نور مستقیم هست، نوری که شما بیرون هستین جلو آفتاب، اشعه مستقیم آفتاب به شما میخوره، و یکی نور غیر مستقیم هست، مثل موقعی که شما توی اتاق هستین
از پنجره مثلا
و هوا روشنه.
بله.
خب ببینید از لحاظ طیف نوری، نور مستقیم با غیر مستقیم بسیار با هم متفاوته. اون نوری که از پنجره شما رد میشه شکست نور داره.
صحیح.
خب گیاه کاکتوس گیاه نور پسندیه و نور پرسته، یعنی باید هر از چندگاهی این گیاه در معرض مستقیم نور آفتاب قرار بگیره. صرفاً به عنوان یک گیاه گلخونه‌ای، یک گیاه آپارتمانی صرف نباید به این گیاه نگاه بشه. بنابراین توصیه میشه حداقل هفته یک بار برای ساعاتی این گیاه در هوای آزاد، توی تراس ها، توی حیات یا جای دیگه که نور مستقیم به این گیاه برسه باید قرار داده بشه. و اما در خصوص دما اگه بخوایم صحبت کنیم، بهترین دما همون دمای اتاق هستش. به خصوص دوستانی که میخوان من این صحبتایی که دارم خدمت شما عرض میکنم همش با دید تزئینی این گیاه هست.
صحیح.
یعنی برای دوستانی که علاقه شخصی دارم و میخوان به صورت اصول زیباشناختی اینو در کنار بقیه گلهاشون داشته باشن. ولی معمول 18 تا 30 درجه دمای نرمالی هستش که این گیاه میتونه تحمل کنه. این برای آپارتمان. منتها این گیاه خیلی وقتها مثل آلوورایی که شما فرمودین توی عرصه ها قرار میگیره.
صحیح.
شما توی عرصه ها نمیتونین یک دمای فیکس و ثابت و استیبل رو داشته باشین، بنابراین نوسان تحمل این گیاه خیلی متفاوته. شما در اون شرایط این گیاه به گرما مقاومه، ما میایم رو فاز نقطه ضعفش که سرما هست.
صحیح.
تا دمای صفر درجه رو به شرطی که متوالی نباشه این دما تحمل میکنه. دمای منفی 1 تا منفی 7 درجه رو به شرطی که به صورت متناوب پشت سر هم در یک هفته متوالی دچار نشه هم میتونه تحمل کنه.
بله.
ولی اگر این دمای منفی 1 تا منفی 7 درجه زیر صفر رو در طول یک هفته داشته باشه، این گیاه چون خدمتون عرض کردم 90 درصدش آبه و آب در اثر یخزدگی افزایش حجم پیدا میکنه، باعث از بین رفتن این گیاه میشه.
اگر بخوایم گلدونش رو تغییر بدیم، مثلا فرض کنید از سمت چپ اون اتاق پذیرای یا اتاقی که ما نشستیم اینو حرکت بدیم ببریم سمت راست،
بله.
آیا مثل بونسای به قول معروف قر میکنه؟ یعنی باید جایی که نگه داشته میشه اون گلدون باید جاش ثابت باشه یا نه میشه هر گوش از خونه گذاشتش، میشه حتی به فضای باز برد بعد از یه مدت دوباره برش گردون توی اتاق؟
ببینید این گیاه خاستگاه و ژنتیکش مناطق بسیار سخت و بیرحمه، بنابراین اون حساسیت رو نداره. شما با خیال راحت گلدونتون رو توی هر تایمی هر موقعی، فقط به شرطی که آسیبی به این گیاه وارد نشه، میتونین جابجا کنین.
من اگر بخوام برم کاکتوس بخرم از گل فروشی ها یا جایی که تولید کننده هستن، حالا فرق نمیکنه، من با چه نکاتی رو در نظر بگیرم که یک گل کاکتوس خوب رو خریداری کرده باشم با عمر بسیار طولانی؟
ببینید این خیلی مهمه به علاقه و نگرش شما. اگر شما فقط سلامت این گیاه براتون مهم باشه، خب یک از مهمترین فاکتورها عدم وجود هیچ لکه‌ای بر روی پدهای کاکتوسه.
صحیح.
چون این گیاهیه که علارغم این که آفات خاصی نداره و بیماری‌های خیلی حادی نداره، ولی بیماری‌های قارچی به خاطر میزان زیاد آب این گیاه به شدت روی این میتونه تاثیر پیدا کنه.
چه شکلی میشه؟
یعنی میبینید وقتی لکه‌های قهوه‌ای، یا به قهوه تیره تغییر رنگ داده باشن روی این گیاه باشه، این گیاه اگر بلا فاصله اون لکه ها از این گیاه جدا نشه، یک هم میتونه پخش بشه و کل گیاه رو از بین ببره، چون قارچ هست.
درست.
میسیلیوم قارچ کامل پخش میشه. هم این که اگر پد اون مثل پد مثلا گونه اوپونتیا باشه، میتونه شبه سوراخ شدن و بدشکلی پد شما بشه. روی این اساس شما عدم وجود لکه رو باید در نظر بگیرن دوستان. و یه نکته دیگه هم که باید خیلی مد نظر باشه، رنگ خود گیاهه. فارغ از اینکه ساختار ژنتیکی این گیاه بعضی حالت نقره‌ای داره، بعضی ها سبزهای خیلی پررنگ، ولی یک نواختی رنگ باید تو این گیاه اتفاق بیفته.
صحیح.
وجود گیاه با برگ‌هایی با رنگ‌های مختلف نشون میده که این گیاه اگر نگیم مریض هست ولی سالم نیست. یا ضعیفه یا مریضه یا مورد حمله آفت یا بیماری قرار گرفته.
صحیح. خب اگه بخوایم قلمه بزنیم کاکتوس رو، تکثیرش بکنیم، چه کار باید بکنیم؟ در چه شرایطی میشه چنین کاری کرد؟
ببینید تمام گیاهان ما، یعنی عمده گیاهان ما، دو نوع تکثیر رو دارن. یکی تکثیر جنسی هست که عمدتاً از طریق بذر اتفاق میفته، و یکی تکثیر غیر جنسی هست. تکثیر غیر جنسی که ما بیشتر بهش خواهیم پرداخت، شما یک قطعه، یک تیکه از اون گیاه مادری رو جدا میکنین،
بله،
تو یک شرایطی نگهداری میکنین و میکارین. حالا ما بخوایم تکثیر غیر جنسی به صورت ویژه کاکتوس رو بررسی کنیم، شما بعد از اون که اون قطعه ای که مد نظر شما، چون هر گیاه مادری قطعه مختلفی داره، خب اون قطعه رو با دقت از گیاه مادری جدا میکنین.
صحیح.
خب حالا میتونه به وسیله یک چاقو باشه، یا یعنی اینکه انقدر ترد هست که شما در خلاف جهت رشدش اینو میکشین و شکسته میشه. منتها چون شما این رو از گیاه مادری جدا کردین، یک حالتی که عامیانه اگه بگیم یک زخمی روی اون پد سو اتفاق میفته.
صحیح.
خب که شما باید حتما صبر کنین که این زخم حالت پینه بسته پیدا کنه، چون مثل یک بدن میمونه که شما یک زخمی رو ایجاد کردین و آمادگی پذیرش انواع بیماری‌ها، انواع عوامل خارجی رو داره. اون قسمت که پینه زد خیلی راحت میتونین اون رو در خاک قرار بدین. بهترین حالتی که ما اون تیکه، اون قلممون رو در خاک قرار بدیم که دو سوم اون قلمی که جدا کردیم در خاک قرار بگیریم. به چه دلیل؟ به این دلیل که سطح تماس خاک با بدنه و چشمه های اون قسمت زیاد میشه و باعث میشه ریشه دهی خیلی خیلی خوب اتفاق بیفته. منتها در وهله اول نباید این گیاه مستقیم آب بهش بدین وقتی که قلمه زده شد.
صحیح.
چرا؟ چون این گیاه بر اثر جدا شدن از پایه مادری خودش یک تنش ریشه‌زایی درش اتفاق میفته.
یعنی با آب پاش باید روی برگ‌ها و اینا بپاشیم؟
میشه اصلا هم استفاده نکرد. شما از یک خاک مرطوب مثلا گلدونت رو آب دادین، صحیح. یک روز صبر کردین، دو روز صبر کردین، دیدین یعنی این خاک به دست شما نمیچسبه. یعنی شما وقتی خاک رو از تو گلدونتون ور میدارین و فشار میدین، به محضی که دستتون رو رها میکنین، اون خاک به صورت گلوله یا به صورت همون قسمتی که شما فشار دارین از دستتون جدا میشه. به این حالت میگن ظرفیت مزرعه.
بله.
یعنی رطوبت خاک توی بهترین شرایطی که شما منتظرشین. وقتی که خاک به اون قسمت رسید، شما پدتون رو در اون قسمت توی دو سوم فرو میکنین و میذارین. بعد از یک هفته ها به میزان خیلی کم اون اسپری پاشی رو یا به صورت مستقیم آبدهی پای بوتتون رو انجام میده.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر قاسمی. در مورد گل کاکتوس یا بهتر بگم گیاه کاکتوس بیشتر از شما خواهیم شنید. یک فرصت رو از تهیه کننده برنامه خانم یگانه میگیریم و به بخش دیگه برنامه میپردازیم. این گلستان است که میشنوید از رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اینجا گلستان است. خانم دکتر قاسمی،
وضعیت کاکتوس در ایران، یعنی بازارش به چه نحویه در حال حاضر؟ بازار خوبی داره؟ مردم استقبال میکنن از خریدش؟ ببینید، مبحث کاکتوس یه خورده با سایر گیاه ها متفاوته. من خدمتون عرض کردم چون دو تا جنبه داره. یکی جنبه زینتی اون هست که علاقمندان خاص خودش رو داره و توی سالهای اخیر همه شاهد این بودیم که حالا به چه دلیلی دقیقا من اطلاع ندارم، ولی یک گرایش خیلی خیلی زیادی به سمت این گیاه مشاهده شده. بله. یعنی علاوه جنبه زینتیش، منتها از اگه بخوایم از سایر جنبه های این گیاه روی یه سری گونه های ویژه اون بحث کنیم که خیلی جای بحث داره، به نظر من یکی از گیاه هایی که میتونه توی اقتصاد و درآمدزایی خانوارهای ما خیلی تاثیر داشته باشه.
صحیح.
ببینید، یکی از این گونه ها گونه های اپونتیا هست که این گونه به صورت به خاطر اینکه ساختار گیاهی عظیمتری نسبت بقیه گونه ها داره و رشدش خیلی سریع‌تر هست، خیلی خیلی راحت توی سبد تجارت خیلی از کشورها قرار گرفته.
درست.
که کشور ایران هم از اون کشورهاست که تحقیقاتش رو در این زمینه از سال 1387 شروع کرده.
بله.
و یک سری پایلوت های کشوری رو هم توی وزارت جهاد کشاورزی و توی به صورت خاص توی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برای بهره برداری ما برپا شده. حالا ببینید، این برای اطلاع و آگاهی عامه مردم و شنوندگان عزیز برنامه خوب گلستانه بد نیست که بدونن ما بیش از 3 میلیون بهره بردار در عرصه کشاورزی داریم.
صحیح.
که این 3 میلیون بهره بردار به صورت مستقیم با کشاورزی و سایر صنایع جانبی اون در ارتباط هستن. ببینید، تغییر اقلیم توی سالهای اخیر باعث شده که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ناچاریم به سمت گیاهان کم آب بر حرکت کنیم.
همینطوره.
گیاه کاکتوس یک از این گیاه هاست که به سادگی میتونه جایگزین گیاهایی بشه که آب زیادی مصرف
مثل
میکنن.
کدوم گیاه؟
مثل یونجه.
یونجه.
مثل مثلا ذرت ما.
صحیح.
که کاربرد علوفه در ذرت علوفه ای. و خیلی دیگه از گیاهای ما که آب دارن مصرف میکنن. ببینید، سه تا جنبه این گیاه میشه استفاده کرد. من مهمترین جنبه‌ای که توی دنیا از لحاظ پراکندگی روش کار میشه رو اول صحبت میکنم، بعد وارد جنبه‌های بعدیش خواهم شد. یکی جنبه علوفه دام هست.
بله.
بسیاری از استانهای ما میانگین آبارندگی سالانه‌شون از سالهای از میانگین دراز مدتشون خیلی کمتر شده.
درست.
این یک زنگ خطر برای اقتصاد دامپروری ماست. قرار گرفتن گیاه اوپونتیا توی جیره دامهای ما باعث میشه که ما بتونیم از مزیت عملکرد 20 تا 100 تنی در هکتار این گیاه بهره‌مند بشیم.
صحیح.
گیاهیه که بین 90 تا 95 درصد اون رو آب تشکیل میده. یعنی خیلی راحت میتونه در جیره قرار بگیره و علاوه بر خواص مواد غذایی که داره، نیاز آبی اون دامها رو هم برطرف کنه. جنبه دوم اون که میتونه خیلی خیلی به اقتصاد بهره برداران ما کمک کنه، بحث میوه اونه. ببینید، ما از لحاظ جغرافیایی در جایی قرار گرفتیم که از یک قسمت به کشورهای متصل هستیم که به خاطر اقلیم سرد اونها امکان کشت کاکتوس وجود نداره. از یک سمت به کشورهایی برخورد کردیم که به خاطر شرایط ویژه سیاسی که دارن امکان توسعه کشاورزی در اونجا عملاً برای خود مردم اونجا وجود نداره، و از یک قسمت به کشورهای خاله حاشیه خلیج فارس متصل هستیم که اقتصاد 100% نفتی دارن.
بله.
این اقتصاد نفتیشون به خاطر جمعیت کمشون، به خاطر وسعت کمی که دارن، جوابگوی نیازهاشونه، ولی کشور ما به خاطر شرط ویژه‌شون باید در کنار نفت و چه بسا حتی مجبور بشیم قسمتی از اقتصاد نفتیمون رو حذف کنیم، باید به سایر موارد روی بیاریم. پرورش این گیاه به ویژه برای میوه میتونه یکی از اقلام صادراتی بسیار مهم ما برای این کشورها باشه. عملکرد بسیار بالایی که این گیاه در صورتی که به اون علاوه تغذیه‌ای و سایر شرایط زراعی اگه به اون رسیده بشه، به اون میتونه دست پیدا کنه، میتونه به کشاورز ما، میتونه به مجموعه کشاورزی و باغبانی ما بسیار بسیار کمک کنه و یاری کنه. و نکته دیگه‌ای که باز هم جای کار روی این گیاه داره، بحث دارویی اون گیاه هست. که خواص دارویی که من در اول برنامه خدمت شما عرض کردم، از همون پد جوانش گرفته تا میوهش گرفته، میتونه به ما خیلی در کنار سایر گیاهان دارویی که بومی کشور ما هستن، میتونه به ما خیلی کمک کنه. آیا سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تونسته به بهره بردارهای ما کاکتوس رو معرفی کنه؟ چه قدم‌هایی برداشته؟ آیا مثلا بهشون گفته به جای اینکه هندونه بکارید، شبید کاکتوس بکارید؟
بله. ببینید، ما اولین کاری که انجام دادیم از سال 1187 که ما این پدها رو از کشور تونس آوردیم، یعنی با این نگرش که تغییر اقلیم ما رو به این سمت، قبل از این که ما مجبور بشیم خودمون بیایم به این سمت بیاریم، موقعی که ما این پروژه اجرا شد در سازمان تحقیقات، 4 استان به صورت پایلوت انتخاب شدن. استانهای حاشیه جنوبی کشور، استان از کرمانشاه بود، استان ایلام، استان بوشهر و استان خوزستان، استانهایی که اقلیم خاصی رو داشتن. ما پیشبینی میکردیم که علاوه سازگاری بتونن به سلام مقاومت لازم دیادنی شرط. بله دقیقا. و این کار منجر به این شد که خزانه تولید این گیاه در استان ایلام، شهرستان مرزی مهران، شکل بگیره. الان یکی از قوی ترین خزانه های کشوری اونجا تشکیل شده. ما کلاس های ترویجی بسیار زیادی به صلاح انجام دادیم و این خبر خوب رو من به شما بدم که توی استان فارس و شهرستان لارستان بیش از 50 هکتار از زمین های کمبازده و زمین هایی که خیلی از مالکان اون تقریبا اون رو رها کرده بودن به زیر کشت این گیاه رفته. ما دوره هایی رو اونجا به صلاح برگزار کردیم. الان هم با کمک معاونت باغبانی داره یه سری پایلوت ها انجام میشه و امیدواریم طیف وسیع از کشاورزان ما که توی زمین هایی که قابلیت و استعداد زراعی خیلی خیلی از گیاه های دیگر رو ندارن به سمت این گیاه هدایت بشن.
ما در کل چند نوع کاکتوس داریم در دنیا؟
ببینید، چیزی حدود 2000 گونه از این گیاه شناسایی شده.
صحیح.
یعنی چیز حدود 2000 گونه از به اصطلاح این خانواده کاکتوس شناسایی شده که حدود نیمی از اینها قابلیت اهلی شدن رو دارن. حالا یا این اتفاق افتاده یا
اهلی شدن رو توضیح بدید.
بله. ببینید، ما خیلی از گیاه‌ها، من اینجوری که قابل لمس باشه برای شما توضیح بدم، شما خیلی وقتا کوه رفتین، دشت رفتین، یه سری گیاه‌های خودرو رو دیدین.
بله.
که این گیاه به صورت خیلی طبیعی، زادآوری طبیعی داشته و توی عرصه ها رشد کرده، که این گیاهان چون هیچ انتخابی صورت نگرفته براشون، به صورت وحشی در اون عرصه ها وجود داره.
درست.
خیلی وقتها خیلی از مؤسسات تحقیقاتی ما میان این گیاه ها رو از عرصه ها شناسایی میکنن، میارن توی مزارع بر اساس انتخاب های ویژه‌ای که دارن، مثلا گیاهای قوی تر رو انتخاب میکنن، گیاهای عملکرد بیشتر رو انتخاب میکنن، یه سری تلاقی های خاص رو انجام میدن و اون گیاه رو از عرصه و حالت وحشی به حالت زراعی و اهلی تبدیل میکنن.
صحیح.
یعنی بین کاکتوس ها نیمی از اونها این قابلیت رو دارن.
برای کسانی که دوست دارن در حوزه کاکتوس کارآفرینی کنن، شما چه پیشنهادی دارید؟ از کجا باید شروع کنن؟
ببینید، من نه تنها پیشنهاد بلکه توصیه میکنم. خیلی از دوستانی که میخوان به اصطلاح از لحاظ اقتصادی، چون من توی قبل هم براتون توضیح دادم که کشور ما توی چه شرایطی هست.
بله.
چه لحاظ داره داخلی، چه شرایط اقلیمی که نسبت کشورهای خارجی داره، خیلی راحت همیشه برای بازار داخل از اینو استفاده کرد و گیاهیه که توی قطعات کوچیک هم جوابگو خواهد بود. یعنی لازم نیست شما در قطعات خیلی خیلی بزرگ وارد بشین. مثل گیاهان زراعی نیست که شما از 10 هکتار 15 هکتار 20 هکتار مجبور باشین شروع کنین. روی این اساس من توصیه میکنم به دوستانی که میخوان به عرصه تولید علوفه، به عرصه تولید گیاهان دارویی، به عرصه تولید میوه ورود پیدا کنن، حتما این گیاه اوپونتیا رو جز یکی از گزینه‌هاشون قرار بدن.
خیلی متشکرم. حالا من در گزارش که داشتم میشنیدم، در گزارش خانم علاقه من، با خانمی که صحبت میکردن میگفتن کاکتوس امواج منفی رو جذب میکنه به خودش، به خاطر همینه خیلی ها حتی موقع خواب بالا سرشون میذارن که مثلا نویز موبایل گرفته بشه. این واقعیت داره یا این یه تفکری هست که مبنای علمی نداره؟
ببینید، هیچ منبع مستند علمی این مطلب رو تایید نکرده. یعنی شما هیچ منبعی رو پیدا نمیکنین که تایید کنه این گیاه امواج رو دریافت میکنه.
بله.
خب این میتونه از خیلی از عوامل نشأت بگیره، ولی قطعا بنیان علمی نداره.
مثلا یعنی یه چیزیه که مثلا فرض کنید بامبو.
بله.
که میگن که این شانس میاره، اینم مثل همونه.
مثل همونه. بله. البته من